سمت جنوب این روستا هم میره، شما میبینید که درخت ها خیلی بلندی هست، میز و نیمکت هایی که اینجا گذاشتن، خب کسانی که حتی عبوری از این منطقه عبور میکنن میتونن بین اونجا نهارشون رو نوش جان بکنن، اگه شب شامشون رو نوش جان بکنن و از زیبایی های طبیعت اینجا استفاده بکنن. خب اون وسط چی گذاشتین اینجا؟
این وسط یه موتور خونه‌ای که بود که قبلا
اتاقکی الان هست.
اتاقکیه که مال پمپاژ آب بود که قبلا آب ای سراب میبرد بالا دست و در منبع جاسازی میکرد و تو روستا پخش میشد. اما او قسمت آفای روستایی گفت با یه سی آبتون کلرزنی بشه، بعد گفتن از این مجتمع آبرسانی دو براتون آبرسانی میکنیم.
آیه سیفی، الان روستای شما سر و سر همه آب آشامیدنی دارن؟
بله، همه شون از آب آشامیدنی سالم و بدون املاح و مریضی دارن استفاده میکنن.
قبلا چطوری بوده؟
اصلا قبلا قابل قیاس با الان نیست. قبلا با استفاده از دوای 20 لیتری و اینا آب میخوردن مردم، استفاده میکنند آب سراب،
مجبور بودن برن از چشمه بیان.
بله بله، مکافات داشت، دردسر داشت زمستونا، ولی الان راحت در به منازلشون، تو حیاتشون، تو آشپزخونهشون آب آشامیدنی سالم در اختیارشون.
یکی از مشکلاتی که توی استان لرستان وجود داشته این بوده که چون لرستان سرزمین بلوط هست، خیلی از روستاها برای تأمین سوخت مورد نیازشون، برای روشن کردن اجاقهاشون، برای گرم کردن خونه هاشون، برای درست کردن نون و امور جاریشون مجبور بودن به کوههای اطراف روستاشون برن. بعضیا درخت ها رو می بریدن، بعضی از هیزوم هایی که وجود داشته استفاده می کردن. الان خدا رو شکر این روستا هم گاز داره. چند وقته که آقای سیفی روستای شما گاز داره؟
الان این روستا حدود 4 ساله که از نعمت گاز برمن شده و دیگر نیازی به سوخت چوب و نفینا نداره.
خودتون جنگل های اطراف که نگاه میکنین تأثیر مثبت گازرسانی به منطقه رو میبینین، چون منطقه شما هم سردسیره.
آره، اون موقع جنگل ها تنک بودن ولی الان پر شدن و انبوه هم.
کوهای اطراف اینجا رو چی میگه؟
کوهای اطراف اینجا رو نشانه و یه تپه های ماهوروی هستن که مال بالادست آبادی هستن.
از لحاظ برق چطور؟
از لحاظ برسانی که هیچ مشکلی نداره، مردم روشنایی معابر داخل روستا روشنایی دارن و هیچ کنه مشکلی ندارن واسه تردد در شب حتی.
خدمات مخابرات چطور؟
الان مخابرات به راحتی مردم تلفن در دسترس مردم قرار داده، حتی در کل اینترنت پرسرعت در کنار روستامون زدن و مردم به تازگی دیگه اینترنت پرسرعت رو بهره‌مند میشن.
نداشتین تا حالا اینترنت پرسرعت؟
اینترنت داشتیم، کم سرعت بود، مشکل داشت.
آبادانی روستای سیاه‌پوش خیلی برام جالب بود. با دقت داشتم صحبت‌های آقای شیران رو گوش می‌دادم. اون برام گفت که با یک کشاورز روستایی توی روستای سیاه‌پوش صحبت کرده. شنیدن صحبت‌های اون کشاورز خیلی برام جذاب بود.
اینجا روستای سیاه‌پوش هست، 5 کیلومتری عرشتر، تقریبا 55 کیلومتری خرم‌آباد میشه. میخوام با یکی از کشاورزای پیشرو صحبت بکنم، جناب آقای عزیزاللهی. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم، خیلی ممنون، متشکرم.
خدا قوت.
سلامت باشید، ممنون، متشکرم.
آقا اینجا شما چی میکنین؟
منطقه کلن کشت غالبش گندم و جو و چغندر و از شهر خدمتون و علوفه هم میکنن، از شبدر و یونجو و نخود و لوبیه و
درخت هم دارین؟
خود بنده درخت ندارم، درخت مسمر ندارم، ولی افرادی هستن که اینجا باغ عرض کردن و تقریبا یه 7-8 سالی هست باغبانی اینجا رونق پیدا کرده.
اینجا هم بیشتر گردو میکارن؟
آره، غالب درختان مسمر گردو هست، ولی واسه تنوع درخت های میوه هم مثل گلابی، سیب، هر شبت خدمت شما، زردالو خیلی کم.
خب برگردیم به کشاورزی که خودتون دارید، میزان برداشتتون در چه حدی هست آقای عزیزاللهی؟
ما هم کشت دیم داریم هم کشت آبی. حالا در کشت دیم میانگین برداشتمون از هر هکتار گندم تقریبا 2.5 تن هست، 2 تن تا 2.5 تن، ولی در آبی در کشت گندم تقریبا 4 تن تا 4.5 به طور میانگین متوسط عمل کرد و عرض میکنم خدمت شما.
بسیار عالی، خیلی خوب، انشاءالله خدا برکت به کشت و کارتون بده. از کنم خدمت شما که شما خودتون کشاورزاده این دیگه.
بله کشاورزاده ایم، تو کشاورزی بودیم، الان هم مشغول کشاورزی هستیم.
کشاورزی الان چه تحولاتی داشته توی روستای شما؟
خب نسبت به سنوات گذشته تحول خیلی زیادی داشته، با توجه به امکانات امروزی و ابزارالات و ادوات و دنبالبندهایی که موجود هست و از جهتی تکنولوژی که اخیراً در راستای کودهای شیمیایی و انواع بزور اصلاح شده هست که در زمان گذشته وجود نداشت. ولی الان خوشبختانه با توجه به این وضعیت نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده و واقعا چشمگیره.
شما توی روستاتون از چه خدمات کشاورزی بیشتر استفاده میکنید؟
خب در روستا تقریبا حدود محدوده روستا مرکز خدمات جهاد کشاورزی وجود داره. کارشناسا و مروجین مرکز خدمات توصیه های کشاورزی رو میان انتقال میدن، کلاس های آموزشی برگزار میکنن و از طرفی نهادهای کشاورزی منطقه رو هم تأمین میکنن. خوبی یه کمکیه که به روستا، کشاورزای روستا از طریق کارشناسا و مروجین جهاد کشاورزی ارائه میشه.
این خدمات کشاورزی که بعد انقلاب توی روستاتون بوده، میخوام ببینم روی افزایش محصول شما هم اثر مثبت داشته یا نه؟
بله خود طبیعیه، با تم موقعی که کارشناس بیاد توصیه کنه و از طرفی حضور اصلاح شده رو بیاره، کوده های شیمیایی رو بیاره تو منطقه، ابزارالات ادوات کشاورزی رو بیاره، رونق پیدا میکنه و رونق هم پیدا کرده.
انشالله کشاورزیتون پر رونق تر باشه و همچنان اسم شما توی لیست کشاورزهای پیشرو و کشاورزهای موفق و نمونه باشه. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما و خداحافظ.
در طول مدتی که آقای شیران از روستای سیاه‌پوش میگفت سکوت کرده بودم و به دقت گوش میدادم. واقعا که باید به جای جای این خاک زرخیز بالید.
وطن خاک پاک دوار منم، زلالی آمد شفای منم. وطن آرمیه، وطن جارمی، تو پاسدار خین عزیز آرمی، تو پاسدار خین عزیز آرمی. وطن بوامیه، وطن دارکن، وطن شو چراغ شد تارکن، ده داغ عزیزی ده روز چمد، یه مشتی ده خاکت میریزم به سر، میریزم به سر.
گفتگوی تلفنی من با آقای شیران به روستای سیاه‌پوش ختم نشد، چرا که یهو ازم پرسید راستی شما از روستای چشم سرخه چیزی شنیدی؟ گفتم نه، کجاست؟
از خرم‌آباد به سمت جنوب حرکت میکنیم، به سمت جاده خوزستان. فرودگاه خرم‌آباد رو پشت سر میگذاریم، سمت چپ یه جاده کمربندیه که میره به سمت آبشار نوژیان. حدود 10 کیلومتر حرکت کردیم، یه جاده انحرافی به سمت چپ وجود داره که باید از لاین راست به لاین چپ خیلی با احتیاط بیایید. وارد یه جاده باریکی میشید، وارد روستای بسیار زیبایی میشید تحت عنوان چشم سرخه.
آقای شیران گفت وقتی وارد روستای چشم سرخه شدم همه بهم گفتن دهیار اینجا یه نیروی جوانه، آقای محسن سرشار. منم صاف رفتم سراغ دهیار جوان روستا.
روستای چشم سرخ در حال حاضر با بیش از 100 خانوار و 500 نفر جمعیت داره که نسبت به قبل از انقلاب شاید بگم 90 برابر شده، 100 برابر شده، چون قبل از انقلاب ما کلا جمعیتی فکر کنم هلوش چون از بزرگان که پرسیدیم 10 تا 15 نفر بودن، خانوار تعداد خانوارم 3 4 تا خانوار بودن. ما پیشرفت‌های زیادی هم داشتیم تو روستا در زمینه پروژه‌های زیرسازی آسفالت، جدول شاید بگم 90% کار انجام شده خوشبختانه با همکاری مسئولین و بخشدار محترم، و انشالله با قولایی که بخشدار محترم دادن ظرف چند روز آینده زیرسازی کوچه های روستا هم برای آسفالت شروع میشن، ظرف یک ماه آینده کار انشالله به اتمام میرسه. اقتصاد این منطقه بیشتر کشاورزیه، اونم گندم و جو. زمین ها رو که الان میبینید همه کلن اقتصاد این روستا مربوط به همین کشاورزی هستش. و ترهادی ما از سال 87 اجرا شده و قبل از 87 هم یه سری کار انجام دادیم، ولی خوشبختانه ما از ترهادیمون سال 87 دیگه کلن به اجرا در اومد و ما تونستیم خیلی کار رو انجام بدیم که خدمتتون عرض کردیم. الان مسجدمون تقریبا شاید بگم 5-6 سال مسجد الان افتتاح کردن. مدرسه متأسفانه مدرسه خیلی قدیمی داشتیم که اونم 3-4 سالی میشه. ما الان تو زمینه بهداشت هم خوشبختانه مشکلی نداریم. در زمینه آب آشامیدنی هم خوشبختانه الان تمام اهالی از این نعمت الهی برخوردار هستن.
از لازه روشنایی و پروژه برق‌رسانی روستاتون تفاوتی با 40-50 سال پیش داره؟
بله بله، ما اصلا قبل از 40-50 سال پیش اصلا کلن برق هم نداشتیم، ولی الان به لطف الهی و پیگیری باز مسئولان و بخشدار محترم الان کوچه پس کوچه ها خیابون اصلی همه از نظر روشنایی هیچ مشکلی نداریم.
پروژه هایی توی روستای شما وجود داره که باعث کارآفرینی شده باشه؟
بله بله، ما الان اومدن اینجا گلخونه گیاهان دارویی زدن، یه پروژه خیلی عظیمی هم هست، چند نفرم اونجا مشغول به کار شدن، زمین هم چند تاشون پرورش قارچ انجام دادن تو این زمینه، کارآفرینی دیگه.
همراه با جناب آقای سرشار دهیار جوان این روستا میریم توی روستا چرخی میزنیم، با عزیزانی که توی این روستا هستن هم کلام میشیم. یکی از مناظر بسیار زیبای این روستا الان مقابل ماست، زمین‌های کشاورزی آبادی که شخم زده شدن، مرتب منظم، معلومه که با تراکتور هم شخم زدن، اصلا زمین وسیعه، تقریبا 145 هکتار زمین آباد کشاورزی و آماده کشت مقابل ماست. به به، چه عطر و بویی، فکر نمی کنم بتونید حدس بزنید که چه عطر خوشی داره به مشام میرسه اینجا. اینجا محل کشت گیاهان دارویه، روستای چشم سرخه شهرستان خرم‌آباد. الان بوی آویشن به مشام میرسه. اینجا محل کشت خیلی از گیاهان دارویه و برای یکی از کارخانه های شهر خرم‌آباد هم داره محصول تولید میکنه. من میخوام با یکی از کارگرهای محترم اینجا صحبت بکنم که اینجا مشغول کار هستن، بومی همین روستا هم هستن. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم.
خدا قوت.
خیلی ممنون، همچنین شما.
چند سالتونه؟
من 39 سالمه.
چند وقت اینجا کار میکنی؟
من پارسال برج 5 مشغول به کار شدم اینجا.
انشالله موفق باشین. اینجا چی میکارین؟
اینجا بهش میگن مرزه کوهی، یه نوع گیاه داروی واسه ضد عفونی کننده مثلا دندان و این چیزا استفاده میشه بیشتر.
ولی بوی آویشن به مشام میرسه؟
آویشن هم اینجا کشت میشه تقریبا.
پس اشتباه نکردم؟
نه آویشن هم هست.
سطح برداشت به چه شکلیه؟ سطح کشت در چه حدیه؟
اینجا سالانه است. سالانه برداشت میشه. ما تقریبا آخرهای برج 6 شروع میکنیم به درو و برداشتمون همون موقع تموم میشه، بعد تبدیل میشه به قطره دندان درد و ساتورکس و این چیزا.
مساحت اینجا چقدره؟
تقریبا اینجا 4 هکتار زیر کشته، ولی بیشتره 10 هکتاری هست.
چیزی که توجه ما رو جلب کرد به این منطقه یکی وجود گلخونه هایی که اینجا هست، یکم این عطر خیلی شام نوازی که هر رهگذری رو به سمت خودش جذب میکنه. فرمایش کردین که چند تن برداشت میکنین؟
10 تن 12 تن
در سال؟
بستگی داره، آره بستگی به آبیاریش داره، بستگی به همه چیش داره، آب و هوا داره، گرمی و خشکی داره، بستگی به همه چی هست.
الان سوله هایی که اینجا نصب شده، گلخونه هایی که دارین، چی توش میکنین و چقدر برداشت میکنین؟
همین مرزه رو از روی زمین میاریم، قلمش رو میگیریم، یه حالت بانک داره، بانک مانند میمونه که مثلا این مرزه رو کشت کنیم جاهای دیگه، واسه جاهای دیگه، منابع طبیعی جاهای دیگه استفاده میکنن، این مرزه رو میفرستیم اونجا. یه حالت بانک مانند داره، ما اینو تولید میکنیم، بیشترش میکنیم.
چند وقته که این گلخونه و این مزرعه برپا شده؟
حالا من پارسال اینجا اومدم، ولی خب قبلا هم میگن یه 3-4 سالی قبلش جاهای دیگه بودن، چند سال قبلش هم یه جاهای دیگه بودن. الان من بیشترش
اینجا رو میگم،
اینجا فکر کنم یه 3 سالی هست، 3-4 سال هست.
بعد چقدر روی اقتصاد روستای شما اثر مثبت گذاشته؟
خیلی خیلی، هم رفت آمد اینجا بیشتر شده و اینجا بیشتر اومده روی بورس، الان خیلی پیشرفت کردیم.
یکی از دلایلی که این روستا سر زبون ها افتاد به خاطر همین گلخونش بود،
همین شرکت و این گلخونه است.
چون فکر نمی کنم روستای اطرافتون گلخونه داشته باشن.
نه دیگه، به اون صورت که اینقدر مهم باشه نه نداره.
گفتین چند نفر اینجا مشغول کار شده؟
تقریبا تابستونا به 15 نفر هم میرسیم، زمستونا کمی کمتره چون که بارندگی و کمتر تو زمین میریم و بیشتر کارمون تو گلخونه است. 8 نفر هستیم، 5 نفر 8 نفر هستیم.
متأهلین؟
بله.
بچه هم داری؟
بله دوتا دارم.
ماشاءالله، خدا ببخشه بهتون. بالاخره همین که اینجا مشغول کار شدی تونستی وام بگیری؟
بله.
رونق اقتصادی زندگی داشته باشه؟
بله همچنین.
خب انشالله موفق باشین، براتون آرزوی موفقیت میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون، همچنین شما خسته نباشید.
سپاسگزارم.
اینجوری بود که گفتگوی طولانی من با آقای شیران شد، یه سفر روستایی دیگه، اونم روستای چشم سرخه. خیلی برام جالبه، یه گفتگوی تلفنی برای من تجربه دو تا سفر روستایی رو داشت، روستای سیاه‌پوش و روستای چشم سرخه. در تمام مدت وقتی آقای شیران داشت از زبان خود روستایان از آبادانی روستاهاشون میگفت، واقعا کیف کردم. گرو سر زمینیم به دارم گرانه، به هر گل جایش خبرم تلخ تیره، به زخم نشونه
ده خوابش مخینه هزار برابر برابر روشن یاد رخداش و حاسن کشینه جمعه خیره بازم.
ایران من پر از نواهای زیباست، پر از عشق و مهربانی و دوستیه، شهر به شهر، بخش به بخش، منطقه به منطقه، روستا به روستا، پر از زیبایی های وصف ناشدنیه. ذره ذره خاک وطن برای من قابل ستایشه. بله، روستا رو میشه شکوفا کرد، فقط باید تلاش کنیم، دست به دست هم بدیم، حتما موفق میشیم. گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
نهالی که مرد سحر کاشت و رفت، درختی بزرگ و تناور شده،
خدا خواسته ما اهل بارون باشیم، خدا خواسته ما این مقرر شده، با مردای مردی که اهل دلن باید رو به دریا به فردا بریم. 40 سالگی یعنی کامل شدن، بگیم یا علی و به بالا بریم.
اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد در نهج البلاغه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خدایا به امید تو. با همه ارادت و توانی که در صدای من هست سلام می‌فرستیم به همه شما شنوندگان رادیو اقتصاد. خیلی دوست داریم که زندگیتون پر از برکت و نعمت حضرت حق باشه. آغاز برنامه با همین آرزو به سراغتون اومدیم. شکوه یک نام خیلی زیبا به نام علی ابن ابی طالب علیه السلام به ما توفیق داده و سعادت بخشیده که با شما باشیم به بهانه نهج البلاغه‌ای که یادگار ارزشمند سید رضی رحمت الله علیه هست، ولی در تبلور یک احساس از علی صحبت میکنیم. نام سید رضی رحمت الله علیه نامی است کاملا آشنا برای همه ما، چون ارادت داریم به وجود نازنین حضرت امام علی ابن ابی طالب علیه السلام. همت و زحمت بسیار بسیار فراوان سید رضی، این عالم جلیل القدر، اونقدر بالا بوده که امروز میتونیم به زیبایی در لابلای نامه ها، خطبه ها و کلمه های قصار کوتاه مولا علی خودمون رو پیدا کن. امروز هم در کنار استاد عزیزم، دوست خوبم، شاگردی خواهم کرد، حجت الاسلام و المسلمین محمد امین کثیری. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. البته این تواضع شما غیر از این که ما رو شرمنده بکنه،
تعارف هم نبود و
نداره، خیلی بزرگوارید.
یه ذره ما سعی کردیم از تواضع شما یاد بگیریم.
اختیار دارید، شما بزرگوارید. امیدواریم که انشالله خداوند متعال کمک بکنه اون چه که میگوییم و اون چه که میشنویم ذخیره‌ای باشه برای آخرتمون و انشالله عامل باشیم به اون چه که عالم هستیم
انشاءالله.
مالیات باید به گونه ای تعریف بشه که افراد خودشون بیان و مالیات رو بپردازند. شاهد این مطلبی که عرض کردم این جمله از امیر المؤمنین علیه السلام، خطاب به ممیزین در حقیقت مالیاتی زمان خودشون، خراجگزاران زمان امیر المؤمنینه، که حضرت می فرمایند ولا تمسن مال احد من الناس. حضرت می فرمایند که هیچ کسی از مردم، این هیچ کسی رو تأکید می کنم چون ادامه جمله همینه، مسلن ولا معاهد، می فرماید متعرض مال هیچ کسی از مردم نشید. حالا این مردمی که من دارم برای شما میگم مصلی باشه، یعنی اهل نماز باشه، کنایه است از مسلمون بودن، ولا معاهد، یا یعنی اینکه اصلا مسلمون نیست، تحت نظارت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، هیچ فرقی نداره. مبادا شما متعرض مال کسی بشید، به مال کسی تعدی بکنید. ببینید خیلی نکته جالب و مهمی است که ممیزین مالیاتی وظیفه استیفای حق مالیاتی دولت رو طبق فرموده امیرالمومنین به جبر و به زور ندارند.
بله.
وظیفه ندارن که مال کسی رو حبس بکنن، مال کسی رو به زور بگیرن به بهانه اینکه مالیاتی پرداخت نکرده. هیچ قید دیگه ای هم نداره ها. در ادامه حضرت میفرمایند الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا به علی اهل الاسلام. میفرمایند مگر اینکه یه جای مال نظامی، اون هم یعنی سلاح یا مرکبی که به واسطه این بخوان تعدی بکنند. یعنی اینا چی بوده؟ اینا جنگ افزار بوده در حقیقت. بفرمایید شما در جایی اجازه دارید که برید و اینا رو بگیرید که اینا جنگ افزارهایی باشه که ممکنه علیه اسلام، علیه مسلمین استفاده بشه، که اون هم طبیعتا نشانگر یک فتنه ای در جامعه هستش. و الله اکثر مردمی که دارن در یه جامعه زندگی میکنن که مال و اموالی برای اینکه علیه نظام اسلامی استفاده بکنن جمع نکردن. میخوام عرض بکنم که اون مطلبی که گفتم که من در بعضی از فرمایشات عزیزان دیدم گاهی سوال کرده بودن که خب این مطلب چی بوده، دلیل شما چی بوده برای اینکه گفتید ممیزین مالیاتی نباید خودشون اقدام بکنن به گرفتن مال و افراد باید خودشون مالیات رو پرداخت بکنن، در حقیقت چی بوده؟ دلیل عرایز بنده همین به صلاح جمله ایست که حضرت فرمودن که شما مال کسی رو نگیرید، شما دست به مال کسی نبرید، منتظر باشید اون کسی که مالش مالیات به اصطلاح به عهده‌اش هستش خودش بیاد مالیات رو پرداخت بکنه. بعد در ادامه دیگه در اواخر نامه هستیم، حضرت می‌فرمایند که باز دوباره ببینید ولا تدخروا انفسکم نصیحه، می‌فرماید خودتون رو از خیرخواهی وقتی باز ندارید. ابتدای نامه اگر خاطرتون باشه امیرالمومنین خودشون رو بنده خدا معرفی کردن، یعنی فرمودن من علی ابن ابی طالب که در رأس این حکومت قرار دارم و شماها کارگزاران من حساب میشید، خودم رو چیزی بالاتر از یک بنده خدا نمیدانم، پس شما هم مراقب باشید، شما هم که دارید میرید یه وقتی برای خودتون یه جایگاه خاص و ویژه‌ای تعریف نکنید، شما هم خودتون رو به این چشم ببینید. دوباره در خاتمه نامه هم حضرت شروع میکنن به نصیحت اخلاقی کردن، یعنی شما خود ولا تدخروا انفسکم نصیحه، هیچ وقت خودتون از خیرخواهی باز ندارید، حالا این خیرخواهی برای خودتون باشه یا برای دیگران. ولل جنده حسن سیره، با اون کسانی که زیر دست شما هستند، کارمند شما در حقیقت حساب میشن، برخورد خوب داشته باشید، حسن سیرت داشته باشید. خب طبیعیه یه مدیر اگر با کارمندانش حسن سیرت داشته باشه، اون کارمندان آرامش روانی، امنیت خاطر روانی اگر در محیط کار داشته باشن، طبیعتاً ارباب رجوعی هم که به اونها مراجعه میکنه از این آرامش روانی، از این آرامشی که در محیط کار حاکم هستش بهره مند میشه. حالا اگر یه مدیری، اینا دیگه واقعا تئوری‌های خیلی پیشرفته مدیریتی اگه بخوایم بحث بکنیم، که اگر واقعا یه مدیری بخواد مجموعه تحت نظرش خوب کار بکنن، اولین کاری که باید بکنه اینه که آرامش خاطر رو برای کارمندانش، برای کسانی که میخوان براش کار بکنن فراهم بکنه. شاید یکی از عللی که ما بعضی وقتا در بعضی از ادارات میبینیم افرادی که مراجعه میکنن پاسخ مناسبی دریافت نمیکنن همین باشه، چون اون فرد پاسخگو خودش آرامش نداره، خودش راحت نیست، خودش به اصطلاح در شرایطی نیست که بتواند به دیگران کمک بکنه،
یه جاهایی دعوا هم میکنن.
خب دیگه ببینید خودش نیاز به کمک داره دیگه. شما ببینید اگر یه مدیری اول صبح مثلا با کارمندش یه برخوردی بکنه، یه برخورد مدیریتی از بالا به پایین، این کارمند تمام و طول اون روز راندمان کاریش خیلی کم خواهد شد، یعنی خیلی ضعیف خواهد شد. برعکس اگر یه مدیری سعی بکنه کارمندانش، کسانی که میخوان برای مجموعش کار بکنن، صبح با نشاط و خوبی رو شروع بکنن، چقدر تفاوت داره، خبرهای خوشی رو صبح به اونا بده. یعنی این حتی از نظر زمان بندی هم مهمه که شما اگر میخوای مثلا خبر خوشی رو به کسی که میخوای